Mutti. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا و درود به شما. به یاری خداوند آغاز می‌کنیم و با مهر شما عزیزان همراه می‌شویم و شنونده مباحثی خواهیم شد تا بیشتر بیاموزیم. در برنامه از همایش سراسری برنامه ریزی زبان در ایران یاد می کنیم. این همایش از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی روز 22 خرداد 1398 برگزار شد. سخنان دکتر محمد دبیر مقدم را می شنویم.
عنوان سخنرانی من وضعیت زبانها و گویش‌های رایج در ایران و مسئله گویش‌های در خطر است. من برای ارائه امروز تصمیم گرفتم که مطالبم رو در چند بخش بندی بکنم که عرض می‌کنم و بعد تصور می‌کنم این بخش‌ها در ساختار آنچه که ارائه خواهم کرد انعکاس خواهد یافت. من سخنم رو آغاز میکنم با موضوع زبانهای در خطر به عنوان یک مفهوم جهانی. در گام دوم از مصادیق این زبانها در کشور خودمون صحبت خواهم کرد. در بخش سوم عرایضم خواهم کوشید که بگویم توجه به زبانهای محلی ایران و گویش‌های محلی ایران اهمیت دارد و سرانجام خواهم کوشید که پیشنهادهایی برای مطالعه در این عرصه در سطح ملی ارائه نمایم. در همه همایش‌هایی که من اسمشو میگذارم همایش‌های کلان نگر که مسائل مختلف زبانشناسی اهتمام داره که به مباحث و مسائل زبانشناختی در سطح جهانی توجه میکنه، همیشه نشستی ویژه به زبانها و گویش‌های در خطر اختصاص یافته تحت عنوان Endangered Languages. حالا در مورد زبانهای ایرانی عرض بکنم، به طور خاص سالی نیست که همایش یا همایش‌هایی و کارگاه‌هایی در موضوع زبانها و گویش‌های ایرانی از منظرهای نظری مختلف در جهان برگزار نشود. از جمله سه همایش که انحصاراً در موضوع زبانهای ایرانی در خطر بود: دانشگاه گوته در آلمان، دانشگاه سوربن و دانشگاه برلین که آخرینش در مهر ماه بود. امسال هم در ماه سپتامبر دو همایش قرار است که برگزار شود. یکی در دانشگاه بمبرگ که کارگاهی است پژوهشی که در مورد سازه‌های پسافعلی در زبان‌های ایرانی بحث خواهد کرد. در اونجا پرسشنامه‌ای تدوین خواهد شد. 10 نفر از استادان از دانشگاه‌های مختلف جهان دعوت شدند، از کمبریج، از آکسفورد، از سوربن، از آلمان چند نفر به بنده همین لطف رو داشتن، دعوت کردن که در اون همایش، در اون کارگاه حضور پیدا بکنم و این تبدیل خواهد شد به فصل‌هایی از یک کتاب. همایش دوم زبان‌های ایرانی در خطر به صورت این کتاب منتشر شد در سال 2018 تحت عنوان Endangered Iranian Languages. این کتاب رو که خانم دکتر سالومه غلامی در واقع ویراستار اون هستند، یک مقاله از بنده داره، مقاله اولش هست که در مورد یک ساخت نحوی در منتخبی از زبانهای ایرانی در خطر بحث کرده. من درباره تالشی روستای انبرانبالا صحبت کردم، درباره نائینی در نیستانک صحبت کردم، درباره زبان دوانی در پازرون صحبت کردم و درباره وفسی در فلات استان مرکزی ایران. آقای دانستیلو عنوان بالش هست دیکینی مراغهی تاتی آف علموت، از یکی از روستایی که ایشون 50 سال پیش 3 شب در اون روستا بوده، داده‌هاشو گردآوری کرده و به صورت مقاله بسیار مفصل و دقیق. جالبی که ببینیم الان این روستا چگونه هست. و شخصی به نام ورنر، پروفسور ورنر، درباره forms and meaning of the اضافه این زازاپی صحبت کرده و یک مقاله هم درباره زبان وخی یا میگن وخانی که از زبانهای پامیری هست، ایرانی پامیر هست که در تاجیکستان رواج داره، در بخشهای از تاجیکستان هست. و خانم دکتر سالومه غلامی هم درباره واژه‌بست‌های ضمیری در زردشتیان گویشوران، نزد گویشوران زردشتی کرمان مطلب نوشتن. به یاد دارم در همایش بین‌المللی انجمن زبانشناسی اروپا در شهر وارنا در کشور بلغارستان سال 1989 پیتر ترودگیل، جامعه شناس سرشناس زبان که من با ایشون موقعی که دانشجوی دکتری بودم در امریکا آشنا شدم، پیتر ترودگیل دوره فرصت مطالعاتیش رو در دانشگاهی که من دانشجوی دکتری بودم می‌گذران و آشنایی من با ایشون و همچنین در یک همایشی با آقای با برنارد فامریت از اون موقع شروع شد. پیتر ترودگیل در سخنرانیش گفت از یک تفاوت عمده بین وضعیت زبانها و گویش‌ها در جهان صحبت کرد و اشاره کرد به اینکه در قرن‌های گذشته همواره بر تعداد زبان‌ها و گویش‌ها افزوده می‌شده است، اما در قرن بیستم و اکنون می‌توان افزود پس از آن، از تعداد زبان‌ها و گویش‌ها همواره کاسته شده است و کاسته می‌شود. وی افزود در آغاز قرن بیستم به عنوان نمونه حدود 700 زبان بومی در قاره امریکا بوده است، 700 زبان، و اکنون این تعداد به 200 زبان کاهش یافته است، یعنی 500 زبان خاموش شد. بنابراین زوال و خاموشی زبان‌ها پدیده است جهانی و فراگیر. اگر ساختگرایان امریکایی یا همان توصیفگرایان در نیمه اول قرن بیستم آن اهتمام جدی را به توصیف زبان‌ها و گویش‌های بومیان امریکا نکرده بودند، افراد مثل بواتس، سفیر و بلومفیلد و دانشجویان او، اکنون بسیاری از مباحث واژه‌شناسی زایشی و نظریه بهینگی در واژه‌شناسی نمی‌توانست مطرح شود، چون داده‌ها را اونا به دست دادن. حالا ما مرتبه بندی می‌کنیم و می‌گیم که بله این صورت به این دلیل، تبیین صورت‌گرایانه برش می‌کنیم. مثلا زبان بومی امریکا یاولمانی یک از زبان‌های بسیار پیچیده از نظر واژه‌شناسی بود که استادان من کیسبرت و کنستویک تو آثارش و تو کلاس‌ها مرتب ازش صحبت می‌کردن، دیگه نیست این زبان. در سوی دیگر جهان، در استرالیا و مشخصا در دانشگاه ملی استرالیا، در زمانی که دیکسون و همسر ایشون خانم آلکنوالد شاغل بودند و بازنشسته نشده بودند، رساله‌ها فقط باید متمرکز میشد بر توصیف و تحلیل زبانهای بومیان استرالیا، ولی که میدونستن، سفیر میدونست، بلومفیلد میدونست، بواس میدونست، دیکسون با آلکنوالد میدونن که اینا میمیرن، این زبانها دوامی نمیارن زیاد، بنابراین این میراث انسانی رو خواستن حفظ و ثبت و ضبط بکنن، میفهمیدن و تشخیص میدادن. اکنون به تعدادی از دانشجویان ما میگن که میخوای گویش کار بکنی و گویش هم میشه کار رساله، این بازخوردهایی است که از بعضی از همکاران، بعضی از دانشجویان دریافت میکنن. در مدرسه یا دانشگاه مطالعات آسیایی و آفریقایی دانشگاه لندن چند سال پیش کرسی زبانشناسی میدانی تأسیس شد، فیلد لینگوستیکس، و پیتر آستین اولین استاد کرسی فیلد لینگوستیکس در انگلستان شد. در عنوان سخنرانی من دو موضوع کاملا مرتبط جای داده شده است، الف وضعیت زبانها و گویش‌های رایج در ایران و به مسئله گویش‌های در خطر. زبانها و گویش‌های محلی رایج در ایران در مراتب مختلفی از تحول ناشی از تماس زبانی قرار دارند و عوامل گوناگونی سرعت این تحول‌های ناشی از تماس زبانی را دامن می‌زنند. در مورد برخی از زبان‌های محلی ایران درجه تأثیرگذاری تماس زبانی آنقدر زیاد است که موجب جایگزینی زبانی می شود. جایگزینی زبانی یعنی language shift. Language change نیست. Language change زبان تغییر می کنه، تحولاتی گوشترش اتفاق می افته، ابدالهای انجام می شه، ساختار نحوی، صرفیش، واجیش. اما language shift یعنی یک زبانی کلن جانشین زبان دیگه می شه. همون اتفاقی که قرنها پیش در مورد زبان ایلامی اتفاق افتاد. ایلامیان در دوره هخامنشیان فارسی باستان را آموختن، زبان خودشون ترک کردن و مقدار زیادی از ویژگی هایی که در زبان فارسی باستان دیده میشه این کپی ساختارهای ایلامی است در فارسی باستان. جایگزین زبانی پس language shift در مناطقی از تالش با جایگزین شدن زبان ترکی به جای زبان تالشی چند دهه است که در جریان است. در برخی از شهرها و روستاهای خراسان زبان فارسی جایگزین شده و می شود. این جایگزینی در شهر بیرجند کاملا اتفاق افتاده است. بیرجند 100 سال پیش زبانش به کلی با امروز متفاوت بود. از زبانهای ایرانی بود ولی زبانی متفاوت بود، ارگچی بود. این جایگزینی در شهر بیرجند کاملا اتفاق افتاده است و در روستاهای مانند خانیک در استان خراسان و در شهر فردوس در جریان است. در مورد کردی جنوبی مشخصا در ایلام جایگزینی فارسی به جای کردی در نسل جوان به گونه‌ای بسیار مشهود گزارش می‌شود. عوامل فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، ارتباطی، انواع ابزارها و امکانات ارتباطی دنیای امروز باعث شده که زبان‌ها و گویش‌های محلی ایران به درجات متفاوت در معرض تحول و تغییر نه در اونزا و طبیعی بلکه در معرض دگرگونی‌های متأثر از عوامل برونزا و مشخصاً تماس زبانی باشند. زبان تغییر می‌کنه، تغییر طبیعی، اینها تغییرات طبیعی نیست. بنابراین تعریف رایج، معمول و متداول زبان و گویش در خطر به این معنا که در مورد زردشتیان کرمان گزارش می‌شود. یعنی 3 نفر گویشور دارن، کاندکتور غلامی باشون کار می‌کرد. یکیشون فوت کرده، یکیشون هم آلزایمر گرفت. یعنی یه گویشور دیگه داره. اینو این کتاب 4 جلدی Endangered Languages 2011 4 جلده. وقتی تعریف زبان در خطر رو میکنه اینو میگه. میگه زبانی که این گویشوراش اگر فوت بکنن دیگه گویشوری نداره. اما من دارم تعریف دیگری میدم از زبانهای در خطر. یعنی زبان بیرجندی از بیرجندی در واقع چنان تغییر کرد که دیگه اون نیست. در 100 سال، 80 سال، 90 سال اتفاق افتاد. یا گویش کلیمیان، گویش کلیمیان گویش ایرانیه، دینشون کلیمی هست ولی ایرانی هست. اینا در همدان و در کاشان زندگی میکردن. اینا یا گویشفرهای مسنی دارن، آخرین گویشفرانشون بعضیشون هم ساکن ایران نیستن، عمدتاً در امریکا زندگی میکنن.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان سخنان دکتر محمد دبیر مقدم را می‌شنوید.
آنچه میتوانم بگویم این است که دگرگونی های زبانشناختی بی سابقه ای در حال حاضر در ایران در شرف وقوع است. اما مگر این زبان ها و گویش ها چه اهمیتی دارند که تضعیف، زوال یا مرگ آنها را باید فاجعه آمیز دانست؟ یک، زبان ها و گویش های امروز ایران آینه تحولات تاریخی زبان فارسی هست. ببینید این کتاب بسیار بسیار گرانسنگ جفری هیت هست، 2008 هست، با عنوان Alignment Change in Iranian Languages. کتاب فوق العاده است و خود این شخص هم بسیار باهوش و مسلط به چند زبان از جمله کردی. سال 2007 همایشی در دانشگاه در آلمان بود و در اون همایش زبان‌های ایرانی بود. جفری هیت این کتابش رو داره به چاپ خونه و من در اونجا سخنرانی کردم. در هامبورگ بود این همایش. در اونجا سخنرانی کردم، از چند زبان ایرانی محلی ایران صحبت کردم، از جمله درباره دوانی صحبت کردم. در اونجا در بین داده‌های من این بود، این هست در دوانی هست: وشگا یعنی و او گفت، این و یعنی و چه، این واجب است مطابقه که بهش میگن واجب است عاملی و اولین سازه جمله میپیونده، این بهش میگن قانون واکرناگه. این پهلویه، یعنی شما پهلوی رو الان میبینید. و مثلا یکی مثال دیگه میگه آن مرد کتاب رو به مریم داد. دوانی میگه اومردش، اون اش مطابقت هست با خود مرد، یعنی به اولین سازه جمله میچسته. پهلوی هم اینه، اوتان نه آمرزید هند، او همون اوده در پهلوی و تان چسبیده با اون. بنابراین این زبانهای ایران، زبانها و گویشهایی در جای جای ایران صحبت میدن، این تکوین و تحولی که مثلا زبان فارسی در طول تاریخ کرده، الان شما این اصطلاحی که من تو آثار انگلیسیم به کار بردم این هست که سینکرونی ریویلز دایاکرونی، همزمانی نشون دهنده، یعنی آینه تمام نمایی از تحولات این زبان ها. مطلب دوم، زبان، ذهن و نظریه‌های زبانی. ما در زبان های ایرانی از دستوری شدگی گراماتیکالیزیشن سه قلمرو نحوی صحبت میکنیم. یکیش رو واکرناگل گفته، دوتش هم کسای دیگه گفتن یا کسی دیگه ای گفته. اگر خواستید با منابع مراجعه کنید اون کس معلوم میشه. از سه قلم روی نحوی در زبانهای ایرانی هست، یکیش همینه که دوانی براتون گفتم. حالا از جفری هیت صحبت میکردم، من صحبتم رو ناقص نگذارم. جفری هیت این کتابش از زیر چاپ گرفت و اینجور دوتا پانویس، یه دوتا تو متن وسط، یکی هم در 113 یکی 116. ما فکر میکردیم که زبانهای ایرانی نو این قانون واکرناگل رو بیان من یا ندارن یا خیلی خیلی نادره. الان دیگه یاد گرفتیم که اینا هم دارن. یعنی هنوز زبانهایی که الان همین ویژگی دارن عبارتند از فارسی میانه که داشته، امروز دلواری داره، بهبانی داره، دوانی داره و تعداد قابل توجهی از زبانهایی که در استان فارس صحبت میشن هنوز این ویژگی کهن 1400 ساله داره. من یک روزی یک سخنرانی خواهم کرد درباره این که زبان ایرانی نو یعنی چی؟ یعنی تالشی ایرانی نوه یا ایرانی که 3000 سال پیش داره نشون میده؟ نو یعنی چی؟ فارسی باستان، فارسی میانه، فارسی نو. من چجوری تالشی رو بگم؟ چرا بگم تالشی نو؟ میانش چی بود؟ کهنش چی بود؟ اینا رو زبانهای ایرانی معاصره. بنابراین خود این اصطلاحها احتیاج به تعمق بیشتری داره. پس کل جمله میتونه این عنصری که اصطلاحا بهش میگیم کار مطابقت رو انجام میده، واژه‌بستا روی اولین سازه هر جمله قرار بگیره. نمیخوای رو اولین جمله بذاری گویش فر، بذار رو دومی. نمیخوای بذار رو سومی. نمیخوای بذار رو چهارمی. چرا این انتخاب رو داری؟ دیگه از نقد نپرس، برو از پراگماتیکس بپرس، برو از ساخت اطلاع بپرس. اینا علامت های کانون نما میشن. پس ببین یه تعاملی بین صورت و کارکرد هست. خب نظریه‌های زبانشناسی امروز درگیر این مسائلن که صورت اصل است. چامسکی میگه بله، اصلا صورت همه چیزه. نقشگرایان میگن نه، نقش اصل است، صورت زاده و مولود اونه. شناختی‌ها میگن آقا دروی سکه است. یه طرف نقشه، یه طرف صورته، مثل دال و مدلول هم. حالا ردشناسان هم تنوعی از تبیین ها بود. ببینید صفت قلمرو نحویه از این زبان هایی که برشمردم. حالا میام توی قسمت دیگه، کردی سرانی، اسم دیگهش کردی مرکزیه، لکی، نائینی، جزی، همون گزی، وفسی، تاتی، تالشی، بلوچی، اورامی، راجی، ابو زید آبادی، همین ها تاتی تاکستانی، همین ها وقتی همین کاری رو که دوانی و پهلوی انجام میدادن هرگز روی فاعل این عنصر رو نمیچسبن، فقط از گروه فعلی به بعد، یعنی روی مفعول صریح، مفعول غیر صریح، قید فعل و فعل. و یک زبان رو من در ایران میشناسم، هیچ جای دیگه نمیشناسم، هیچ جای دیگه ایران، و اونم لهستانیه که فقط میاد به گروه حرف اضافهی میچسبونه و به فعل. پس سه تا قلمرو نحوی تعریف کردیم ما زبانهای ایرانی. اینا یعنی حرکت در مرزهای دانش. یعنی کاش آقای دکتر برومند که مهندس هستن و خیلی از صاحب منصبان در وزارت علوم از حوزه های فنی مهندسی بودن و هستن، اینه که بدونن علوم انسانی میتواند نظریه پردازی کند، در مرزهای دانش حرکت بکند و روی نظریه های زبانی مطرح امروز سخنی پیامی برای گفتن داشته باشد. سه، خوشبختانه اشاره کردم همین مرزهای دانش رو سهیم شدن در نظری پردازی. خب با آگاهی از این ویژگی ها و اهمیت قائل شدن برای و ضرورت توجه به زبانهای محلی و گویش های محلی، اکنون چه میتوان کرد؟ الف، دانشگاه و پژوهشگاه ها مثل پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه میراث فرهنگی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه زبان ها و گویش های ایرانی فرهنگستان تا کنون توفیق های شایان ذکری داشتن. رساله ها، پایان‌نامه ها، کتاب های گویشی، مجله های تخصصی گویش شناسی، کتاب های تخصصی، همایش های سراسری از جمله دستاوردهای این مراکز هم. من با خودم فقط فهرست انتشارات فرهنگستان در زمینه گویش شناسی آوردم. بعضی اینا یه قلمه، ولی اون قلم هفت عنوان ذکرش. بعد پژوهشگاه هست پیش از انقلاب و به خصوص بسیار از کارهایی که پژوهشگاه فرهنگستان پیشین پیش از انقلاب انجام داده بود در پژوهشگاه علوم انسانی و مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی به ثمر نشست و چاپ شد و منتشر شد و کارهای ارزشمندی هستن بی تردید. ب، الان در فرهنگستان بازنگری میشه در شیوه گردآوری زبانها و گویشهای که تا کنون فرهنگستان با یک پرسشنامه پیش میرفت. ببینید دوستان، کارهای ارزشمندی انجام شده، اما وقتی شناخت بیشتری حاصل میشه نیازها بیشتر خودشون نشون میدن. مگر به یک کتاب از انتشارات گویش های منطقه فارس که روستا به روستا بررسی شده در فرهنگستان نگاه بکنم، اون داده ها داده های خام، من هیچ تعمیمی نمیتونم بدم بر اساس، برای که یه جمله هست، من نمیدونم این ساختی که اینجا آمده مثلا همین واژه بستا و زمیرم تو جمله چه مانوری میشه باش داد، یعنی تازه آغاز کنم. سعی میکنیم یه مقداری، دیروز اتفاقا آقای دکتر راشد محصل و آقای دکتر حسن روز دفتر من بودن، روز دوشنبه دفتر من بودن و یه گزارش میدارن از این بررسی که روی این بازنگری که در شیوه گردآوری زبان ها و گویش ها میکنن، تا دو ماه دیگه نهایی خواهد شد. جیم، در فرهنگستان بنده تصمیم گرفتم مرکز اسناد گویشی تأسیس بکنم، یعنی کتابخانه فرهنگستان یه بخشی خواهد داشت به نام قصه های گویش، یعنی یه جایی فرهنگستان درست خواهیم کرد گویشورا رو خواهیم آورد اونجا قصه بگن، به زبان فارسی هم ترجمهش بگم، ما یه بایگانی صوتی تهیه خواهیم تا بعد یه دیب آوانه بسیاش انجام بدن، چون اینا رو به زبان میدونید. دال، آگاه کردن گویشوران زبانها و گویشهای محلی و قومی از اهمیت اجتماعی و فردی دو یا چند زبانگی. آدم دو زبانه، سه زبانه، قدرت تحلیلش بهتره، شناختش بیشتره، بهتره، ریاضیش هم بهتره. و اصلا دو یا چند زبانگی وضعیت متعارف در سطح جهان. شما کمتر استاد زبانشناس رو میشینید که سه چهار زبان ندونه. البته معرفی یک اثر پژوهشی و تالیفی مشخص دو سه ساله که درباره گروهش ابوزیدآباد زیر نظر من یه آدم بسیار علاقمندی تقریبا 10 بار رفته ابوزیدآباد و کار میکنه. ابوزیدآباد هم خیلی مهمه، علاوه بر این که نزدیک به زادگاه من فاشان هست، این خودش یه مؤلفه شخصیه و این از این نظر من عرض میکنم مثل خراسان جنوبیه اینجا. چرا؟ چون بعدش کبیر ابوزیدآباده، یعنی کسی از اینجا عبور نکرده. خراسان جنوبی هم خیلی مهمه چون کبیر مرکزی پشتشه، کسی دیگه نمیتونست از اونجا رد بشه، دست نخورد، جای مهمی هم نبوده کسی بیاد توش تردد بکنه. اینجا رو من الان، من خودم سال گذشته فردوس بودم 3 روز. واو، عزم ملی. ببین دوستان، این که باید در کشور یه عزم ملی حاصل بشه نسبت به این که این زبانها و گوشها بخشی ارزشمند از میراث فکری، معنوی، علمی و تاریخی ایران. وزارت آموزش پرورش تو کتابای درسی، ببینید کسی که میاد یه زبانی رو یاد میگیره، آقای دکتر یا حقی استاد شاخص زبان و ادبیات فارسی به من میگفت، با هم رفته بودیم فردوس تو خونه پدری ایشون که دیگه نیمه مخروبه بود، قسمتی از شهر که زلزله آمده بود سال 1347 اگه اشتباه نکنم، ولی نگه داشته بودن این قسمت رو و دارن کار میکنن، بازسازی میکنن با همون طرح کلی اون بخش رو. ایشون به من میگفت من تا موقعی رفتم دانشگاه فارسی درست حرف نمیتونستم بزنم، مثلا فردوس، که اون فردوس هم کمر بیش از زبانهای زبان کنایه ها، کنایه خاصه، ترکیب خاصی که جای دیگه ایران هم نیست. ببینید وزارت علوم و تحقیقات از طرح‌های پژوهشی مطالعات گوش‌شناختی حمایت جدی باید بکنه. صدا و سیما ببینید و در سطح استان‌ها، ببینید اینا اگر یه عزم خیلی سطح بالا میخواد که بتونه روی این نهادهایی که برشمردیم تأثیر بذاره یا مجابشون بکنه که اهمیت دارن این زبان و گوش‌های محلی، ببینید من از شما میپرسم کدوم استاد زبانهای خارجی در ایران هست که اصلا میدونه این زبانهای محلی ایران نحوشون، صرفشون به کلی از زبان فارسی متمایزه و وقتی که میرن انگلیسی درس دادن با یه فردی روبرو هستن که 2 زبان میدونه، الان میخواد زبان سوم یاد. آیا این سازکار ویژه نمیخواد؟ یعنی از در آموزش هست. ببین اینا آگاهی هایی هست که اگر در سطح کلان کشور تشخیص داده بشه که مهمن و همه این مطالعات زبان های محلی ایران هست، طبعا این زبان ها در بخشی از کشور رواج دارن ولی در شناخت زبان رسمی، زبان ملی، زبان فارسی بسیار بسیار تاثیرگذار میتونن باشن.
این همایش روز 22 خرداد 98 از سوی پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
شنوندگان ارجمند، برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند رو با هم شنیدیم و در ادامه با برنامه ناز و نیاز به استقبال لحظه های روحانی و ملکوتی اذان صبح و افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان در ساعت 4:47 خواهد بود.